بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به بیماری های طحال است. طحال یا عضوی است، یا عضو نافع در بدن و طرف معده قرار دارد. در حقیقت طحال یکی از سرریز هاست و مواد زائد و این گلبولای قرمز، گلبولای سفید، گلبولای پلاتیت ها، خلاصه زوائد خون، زوائد اینا طحال از بدن خارج میکنه، از خون جدا میکنه و خارج میکنه. سرریز است و در روایات ما میفرماید سرریز سودا است. سودا که زیاد بشه طحال اون را خارج میکنه. کاری که طحال میکنه اینه، این گلبولای قرمز و گلبولای سفید و پلاتیت ها را وقتی عمرشون تموم میشه اینها را از بدن خارج میکنه، از خون جدا میکنه و اونها را بله له میکنه و تبدیل میکنه به یه مایع، میره به طرف حالا کبد یا مستقیم به طرف روده و از بدن خارج میکنه. کار طحال یک کار حساسی است که البته این سرریزا اگر زیاد شد، اگر سودا زیاد شد و سرریزش زیاد شد، سبب یبوست و تیرگی رنگ و امثال اینها می شود. البته بیماری های طحال یکی ورمش هست. ورم طحال که ناشی از خوردن آبهایی که راکد است و معرض تابش آفتاب قرار می گیرد. حالا آبهایی که راکد روی زمین یا حتی این آبهای معدنی، بطری هایی که در معرض آفتاب قرار میدن، بعید نیست این مشکل را به وجود میاره که طحال را بزرگ میکنه و سبب ورم طحال میشود. بیماری دیگری طحال همون درد تحال است که وجع بهش بگن. درد تحال درد میکنه، بعضی ها شکایت میکنن از درد تحال و دردش القاعده شدید میباشد. مشکل سوم تحال خون ریزیست، خونی که هنوز عمرش مدتش تمام نشده از بدن خارج میکنه و به شکل خون ریزی ظاهر میشه در مدفوع و همراه مدفوع خارج میشه. خیلی خوب، حالا باید ببینیم چی چیزی برای طحال مفیده و برای بیماری های طحال، بخصوص خون ریزی که عرض شد اولین درمانش تره است. تره شاید درمان شاخص طحال است. روایتی که کلینی از موسی بن بکر قال اشتكى غلام الى ابي الحسن، یک غلامی به سوی امام کاظم صلوات الله و سلام علیه شکایت کرد. فسأل عنه، پرسید، از دیگران پرسید که این چه مشکلی دارد. فقیل ان به طحالا، جواب دادن که این طحال دارد، بیماری طحال دارد. البته بعدا معلوم خواهد شد که معنی مراد خوریزی است. فقال اطعموه الكراث، امام فرمود به او تره بده به شکل طعام، یعنی باید به مقدار زیاد، دارو نیست مقدار اندک و کم، به شکل طعام 100 گرم 200 گرم 250 گرم روزی حداقل تره باید بخوره. فقال اطعموه الكراث 3 ایام، اون هم 3 روز. فاطعمناه اياه، فرمايت ما هم بهش تره دادیم. فقعد الدم ثم برئه، خون قطع شد و سپس هم خوب شد. بس دو مشکل در حقیقت، یه مشکلش خون ریزی که خونی که همراه مدفوع خارج بشه، مشکل دومش این است که خود طحال مشکل داره که فرمايت ثم برئه، یعنی طحالش خوب شد. خیلی خوب، ظاهر این روایت این است که کسی که این مشکل داشت و این بیماری داشت یکی از غلامان امام کاظم صلوات الله و سلام. به امام هم رسیده که این بیمار است و شاکی است. امام هم سوال کرد که چه مشکلی دارد. بهش فرمودن که به طحال دارد. پس این تشخیص، این عمل تشخیص که این شخص طحال دارد، دیگران انجام دادن، حالا یا طبیب بودن یا غیر طبیب، حالا یا حالین معلوم میشه مشکل طحال معروف بوده و قابل تشخیص بوده برای همگان یا برای بیشتر مردم. قابل تشخیص است که این آقا طحال داره، یا شخص اگر مبتلا میشه زود میفهمه که مشکل طحال داره. حالا یا حالین ظاهر این روایت به شکل خونریزی بوده که میفرماید بعد از خوردن تره فقعد دم، دم هم خون هم نشست و قطع شد، خون ریزی قطع شد. علی حال پس معلوم میشه یه تلازمی هست، یه ملازمه‌ای هست ما بین بیماری طحال و خللی که در طحال به وجود میاد و خون ریزی، ما بین این دوتا یه ملازمه‌ای هست. چون اینا نفرمودن که این آقا خون ریزی داره، فقط فرمود، عرض کردن که این طحال داره، بیماری طحال. امام از این کلمه یا از بله کلن از این کلمه طحال، امام فهمیدن مراد خونریزی است یا ملازمه داره با خونریزی است. به همین جهت درمان خونریزی دادن و اون ترس. علاوه بر این است که تره درمان خونریزی، درمان طحال هم هست. بله، هر دوش و هر دوش فرقی نمی کنه، چه خامش باشه چه بله چه خامش باشه چه پخته شده است. علی حال این ظاهرش این است که این خوریزی از با همراه با مدفوع و از مخرج خارج می شود، از اونجا خارج می شه. حالا این به چه شکل است، این خوریزی به چه شکل هست؟ البته امروزه معروف است که طحال وقتی مشکل پیدا می کند، این گلبول های قرمز و گلبول های سفید و پلاتت ها را از بدن خارج می کند قبل از آن است که عمرشون تموم بشه. مثلا اینا قرار سه روز عمر کنن، ببین اینا 6 ساعت ظرف 6 ساعت از بدن خارج میکنن، به همین جهت این مقدار پلاتت ها کم بشه و پایین بیاد. این خودش یه نوع سرطانی هم هست، علاوه هم مقدار پلاتت که کم بشه و مقدارش خیلی پایین باشه، این نشانه این است که طحال یه خللی داره و چیزهایی که نباید از بدن خارج کنه خارج میکنه و فقط اون چیزهایی که باید خارج کنه، که اینها که عمرشون تموم شده و فاسد شدن خارج، فقط اینها نیست، اینایی که فاسد نشدند و عمرشون تموم نشده از بدن خارج میکنه و در نتیجه کمبود پلاتت به وجود میاد. در یه روایت دیگری است که معید این معنا، فاشتکا، این همین روایت و یک نقل دیگر، اشتکا غلام لابی الحسن علیه السلام فقال اینه هو، ولی یه غلامی، غلام امام کاظم صلوات الله و سلامه، شکایت داشت، بیمار شد. امام فرمود کجاست؟ فقلنا بهی طحال، عرض کردیم، راوی میگه عرض کردیم که این طحال داره. فقال اطعموه الکراث ثلاثت ایام، امام فرمود به مدت سه روز به او طحال تره بدید. فقال اطعموه الکراث ثلاثت ایام، فاطعمناه فعقد الدم ثم برئه، ما هم بهش تره دادیم به مدت سه روز، خون هم بله منعقد شد و خون ریزی قطع شد و بعدش هم خوب شده. این همین این روایت خیلی با اون معنایی که گفتیم مناسب و ملایم است. این درمان اول بود. درمان دوم باز هم تره، منتها تره که سرخ شده است. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه داریم، شکا الیه رجلون من اولیائه وجع الطحال، یک کسی از اولیاء از اصحاب امام به سوی امام شکایت کرد از درد طحال، طحال درد و درد طحال، وجع الطحال و بیماری طحال، و قد عالجه بكل علاج، اینجوری عرض میکند که من این را درمان کردم با هر وسیلهی، با هر دارویی و هر درمانی، و انه عالجه بكل علاج، و انه یزداد کل یوم شر، و هر روز حالش بدتر میشه، روز به روز حالش بدتر میشه، حتی اشرف علی الهلکه، تا اینکه نزدیک از بین بره و تلف میشه. فقال له اشتری بقطعه فضه کراثا، امام فرمود برو تره بخر، یک تک نقره بده، حالا مراد شاید مثلا یه درهم یا کمتر از یک درهم، نقره بده و تره بخر. وقلیه قلیان جیدن، او را سرخ کن، خوب سرخ کن، بسمن عربی، باروغن زرد عربی، و اطعم من بهی هذا الوجع ثلاثت ایامن، این را بده به اون کسیست که این درد را دارد به مدت سه روز، فانه اذا فعل ذلك بره، ان شاء الله تعالى اگر این کار را بکند خوب خواهد شد. پس این درمان همون ترس، منتها باید سرخ بشه، خوب هم سرخ بشه، ولی با روغن زرد عربی، یعنی باید روغن گوسفندی که عربی باشه، یا روغن گاوی که عربی باشه، مال مثلا عربستان باشه یا مال کشورهای عربی باشه، علایلش خصوصیتی داره، لابد یه خصوصیتی دارد که اونجا مثلا خیلی علف زیاد نیست، علفان و هند خشک است، حالا چون منطقه گرم و خشک است و صحراست، صحرایی که شن دارد، و علفای خاصی داره، به همین جهت این روغنش، روغن بله کرش و روغن زردش به خصوصیتی داره که امام می‌فرماید با این روغن باید سرخ بشه و این میشه درمان. البته شاید روغن‌های دیگر هم این اثر را دارد. مهم درمان اصلی خود تره است، چون قبلا بله روایت قبلی خود تره به عنوان درمان طحال معرفی میکند، حالا اینجا می‌فرماید این تره را با روغن زرد سرخ کنید. البته روغن زرد گاوی بهتر از روغن زرد گوسفندی است. خیلی خوب، البته عرض کردم که این طحال خودش بر روایات ما می فرماید بیت الدم الفاسد، خانه خون فاسد است. خون فاسد میره تو همون طحال، طحال او را از خون جدا میکنه. عرض کردم بلبل قرمز، بلبل سفید، بیشتر بلاتت ها، بلاتت هایی که عمرش تموم شده و مرده و تلف شده، این را از بدن جدا میکند، بیت الدم الفاسد. ولی گاهی در طحال یه خللی به وجود میاد، به جای اینکه بیت الدم الفاسد باشد بشه بیت الدم السالم، سبه خانه خونه سالم است، خون سالم است، یعنی خون سالم را از بدن بیرون میکنه، خون فاسد را مثلا بیرون نمیکنه، یا اگر میکنه در کنارش هم خون سالم را از بدن بیرون میکند، و هرچند این تلف نشده و هرچند این فاسد نشده و عمرش تموم نشده، هنوز در حال فعالیت را از بدن خارج میکند. این راجع به این درمان دوم. درمان سوم شربت امام رضا صلوات الله و سلام علیه. درباره این شربت اومده ان من اکل الطعام، کسی که غذا بخورد، و شرب بعده ثلاثه اقداح من، بعد از غذا سه تا لیوان از این شربت بخورد، فقد امن من بعض اوجاع الكبد، ایمن میشه از بعض دردهای کبد است، بعض بیماری های کبد است، و بیماری های طحال و طحال و المعاء روده ها و الاحشاء و کلن اعضایی که در داخل انسان قرار دارد، احشاء. خیلی خوب، البته حالا ترکیبش، ترکیب این شربت بعدن خواهد آمد در جلد چهار. این درمان سوم بود. درمان چهارم یه جور عوذیز، روایتی از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، فرمود جاء رجل من خراسان الى علی ابن الحسین، یک شخصی از خراسان آمد نزد امام سجاد صلوات الله و سلام علیه، فقال یا ابن رسول الله حججت و نویت عند خروجی ان اقصدک، من به قصد حج آمدم ولی در کنار این نیت کردم که بیام پیش شماست، فإن نبی وجع الطحال، زیرا من مبتلا به درد طحال و بیماری طحال است، و ان تدعو لی بالفرج، و این که برای من دعا کنی که فرجی حاصل بشه. فقال له علی ابن الحسین صلوات الله و سلام علیه، امام سجاد فرمودن قد کفاک الله ذلك، خداوند کفایتت کرد و این مشکلت برطرف شد، وله الحمد، فإذا احسست به فاکتب هذه الآیه بزعفران بماء زمزم، هر وقت احساس کردی به این درد طحال، بیماری طحال، این آیه را با زعفران و آب زمزم بنویس، اشربه و اون را بخور، فإن الله تعالی يدفع عنك ذلك الوجع، خداوند اون درد را و اون بیماری را دفع کند. قل ادعو الله و ادعو الرحمن ایما تدعو فله الاسماء، آخر این آیه است. بعد می فرماید و تكتب على رق ظبي، روی رق ظبین، روی پوست آهو، این حرز و این طلسم را بنویس، و علقها على العضد الایسر، او را ببند به عضد چپ، بله، سبعت ایام، هفت روز، فانه یسکن، و هی هذه ترجمه، این حرز را نوشتن یه همین شکلی که در کتاب هست، این را بنویسند و ببندن روی دست چپ، بله، و این را همراه داشته باشن به مدت هفت روز، انشاءالله خوب میشه. بعد این احتمال رو دارد که این جزء احراز و طلاسم و قلص قسم هایی که حضرت سلیمان بر جن و شیطان ها را گرفتند، و شاید هم به زبان اونها باشد یا به زبان سریانی باشد. این داروی چهارم بود. داروی پنجم داروی جامع. داروی جامع هم برای طحال هم مفید است. روایتش از سهل بن مخلد قال حدثني ابي اسپدرش قال دخلت على الرضا عليه السلام وارد بر امام رضا صلوات الله و سلام عليه فشكوت اليه وجعا في الطحال ابيت مسهرا، شکایت کردم به سوی امام رضا درد طحال، دردش خیلی شدید تا جایی که من شب نمیخوابم تا صبح بیخوابی میکشم و اظل نهاری متلبدا تمام روز هم نمیخوابم و میمانم همین جوری بله حیران و سرگردان و علی حال خیلی حواس ندارم متبلد یعنی بی حواس حواس ندارم من شدتی و جلال است بس اینکه درد شدید است. فقال اینه انت عن دواء جامع، امام فرمود شما کجایید از داروی جامع، چرا داروی جامع استفاده نمی کنید؟ یعنی ادویه یعنی همون داروهایی که قبلا ذکر شد. بعد می فرماید خود حبتا منها بما ام بارد و حسبت خل، یه دانه گندم از داروی جامع با آب سرد و یک جرعه سرکه است. و سه چیز باید مصرف کنن، یکی داروی جامع، یکی آب سرد، یکی یه جرعه سرکه است. بعد این راوی عرض میکنه ففعلت ما امرنی به، من همین کار را هم کردم. فسکنم و بی بحمدالله تعالی مشکلم برطرف شد و درد فحال ساکن شده. خیلی خوب، حالا این روایت راجع صحبت میکنه راجع به درد فحال تا جایی که این آقا بیخوابی میکشه، صحبت خونریزی تنها نیست، صحبت دردم هست، یعنی طحالش درد میکنه، حالا طحال ورم کرده یا مشکل دیگری پیدا کرده، مهم این است که این درد شدید بوده که موجب میشه که این آقا شب تا صبح نخوابه و روز همینجوری حیران و سرگردان و بله بلد حواس نداره به خاطر شدت درد. بله شاید هم مراد هم درد و هم خوردیزی هر دو باشه و هم هر ستو باشه. علا یه حال درمانش، علا درمان طحال و مشکل طحال هم داروی جامع هست. پس می شود برای اینایی که خللی در طحال دارند و مشکلی دارند با داروی جامع درمان کرد. داروی جامع با آب سرد و سرکه هست، این درمان طحال. اینایی که مشکل طحال دارند، اینایی که شاید مشکل سرطان خون هم دارن که پلاتتشون مرتب میاد پایین، درمانش اینه. البته پلاتت اگر بیاد پایین به دنبال او خونریزی هم هست، ممکنه از دندونا خونریزی کنن، از چشما خونریزی کنن، از بینی، از هر جای بدن ممکنه خونریزی کنن. بعد ممکنه یه جایی خونریزی کنن ممکنه منجر به مرگ بشه، مغز خونریزی کنه، ششا قلب و امثال ایناست، این منجر به مرگ بشه، چشما خوریزی کنن منجر به کوری بشه. و همین جور این کسی که مبتلا به سرطان خون یواش یواش اعضاش یکی یکی بله مشکل پیدا میکنه تا جایی که از دنیا بره. این راجع به درمان پنجم. درمان ششم و هفتم اینا دوتا رقیه هست، دعاست و آیه قرآن هست. اقرأ علی کفهی، روی دستان روی دستش این را بخوند. اذا جاء نصر الله والفتح سمرتبه ثم يقرا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سمرتبه ثم امسح بها راسه سبع مرات. يعني يكسي ديگر این کار را انجام بده، روی دستش اذا جاء نصر الله والفتح سمرتبه بخوند. و این آیه اذا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تا آخرین فسمرتبه روی دست بخونه. بعد با همین دست سر اون بیمار را مسح کند. انشاءالله خوب خواهد شد. البته این روایت مکارم الاخلاق است و زیاد اعتباری ندارد. هفتمین باز یه رقیه دیگه، یکتب و یعلق على هذا الموضع، یه چیزی را بنویسن و آویزان کنن رو محل طحال. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزول تا آخر این آیه، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. این را بنویسن و آویزان کنن روی طحال، مشکل طحال برطرف میشه. اینا راجع به بیماری های طحال، ورم طحال، خونریزی طحال، درد طحال، درماناش این چیزهایی که در روایات ذکر شده و مهمترینش تره و تره معمولی و تره سرخ شده است و داروی جامع. خیلی خوب، بحث بعدی راجع به بیماری های دستگاه گوارش است. حالا از معده گرفته، از روده ها و بقیه چیزهاست. اولین چیزی که بحث میشه معده و بیماری های معده. چیزی مرحله اولی که بحث میکنیم چیزی که معده را تقویت میکنه و دباغی میکنه. در روایت ما با این کلمه اومده، مثلا فلان چیز معده را دباغی میکند، فلانچی دباغی میکنن. حالا دباغی به چه معناست؟ این دباغی که روی چرما انجام میدن چه کار انجام میدن؟ در حقیقت این را رطوبتش میگیرن، عفونتش میگیرن و او را نرم میکنن. با این کار دباغی و عمل دباغی او را مثلا آماده میکنن برای کفش درست کردن، کیف درست کردن و کارایی که انجام میدن این است که رطوبتشو میگیرن، عفونتش میگیرن و اون مواد متعفن و بدبو رو میگیرن و بعد هم یه مقدار نرم میکنن. این معنای دباغی است. پس در حقیقت میشود گفت که اگر یه دارویی به عنوان دباغی معده مطرح میشه، معناش این است که این رطوبت زائد معده را میگیرد، تعفنش رو اگر عفونتی دارد برطرف میکند، اگر ورمی دارد و دیواره معده سخت و سفت شده نرم میکند، ورم معده را برطرف میکند. پس دباغی میتوند معانی زیادی داشته باشد. البته این در روایت متعدد آمده و برای چیزهای متعدد ذکر شده. یکی از این چیزها خوردن باقلی با پوستش. باقلی با پوستش اگر خورده بشه این دباغی معده است. روایتی که برقی نقل میکنه عن بعض اصحابه، عن صالح ابن عقبه قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام، از امام صادق صلوات الله و السلام علیه شنیدم که می فرمود کل الباقلاء بقشره، باقلی را با پوستش بخورید، و انه یدبغ المعده، زیرا او دباغی معده است، معده را دباغی میکند، و انه یدبغ المعده، زیرا او معده را دباغی میکند. خیلی حالا کدوم پوست مراده؟ البته پوست دوم قدر متیقنش هست و شاید هم شامل پوست سبزش هم بشه، بعید نیست با شامل پوست سبز هم بشه. و قدر متیقنش این است که انسان هر دو پوست را بخوره و مصرف کنه، هم پوست اول هم پوست دوم، هر چند به احتمال زیاد پوست دوم کفایت بکنه، چون این شامل باقلی خشکم می شود و می تونه این دباغی باشد برای معده. و این پوست دومش که عادتا و قاعدتا پخته میشه، پوست دوم همراه باقلی میمونه و پخته میشه، شاید و بعید نیست مصرف این پوست خودش درمان معده است و دباغی معده است. دومین درمان معده است و دباغی معده است آویشن است. در روایت برقی میفرماید انه یدبغ المعده، معده را دباغی میکند. ولی در روایت دیگر میفرماید ینبت زعبر المعده، فرز معده را میرویاند. بقیه روایت اینجوریه، خیلی روایت به این معنا داریم، فقط یه روایت داریم که میفرماید معده را دباغی میکند. راجع به آویشن است. درمان دوم معده آویشن. درمان سوم معده خوردن انار با پیش. این هم روایات متعددی داره. کلینی نقل میکنه با سند خودش از امام صادق صلوات الله و السلام علیه، میفرماید کل رمانه به شحمه، انار را با پیش بخورید، فانه یدبغ المعده، زیرا او معده را دباغی میکنه، و یزید فی الذهن، ذهن را تقویت میکنه، زیاد میکنه، ذهن را بالا تقویت میکنه و زیاد میکنه، یعنی قدرت درک و ذهن و خلاص حافظه را تقویت میکنه. البته این روایت مطلق است و انار خاصی معرفی نمیکنه، ولی فقط این قید را اضافه کرده که انار را با پیش بخورید، فقط دانه انار نخورید، انار را با پیش بخورید. خیلی خوب، روایات دیگری داریم قید میزنیم، فرمان هر اناری نیست، انار میخوش، مز در روایت در زبان عربی بهش مز میگن. بازم کلینی نقل میکنه با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماند کل رمان المز، اینجا مر نوشته اشتباه، کل رمان المز، مز یعنی میخوش، میخوش نه شیرین خیلی نه خیلی ترش، هم میخوش است. کل رمان المز به شحمهی با پی خودش، و انه یدبغ المعده. البته این روایت از نظر سند بهتر از روایت قبلی است. روایت دیگری است داریم، میفرماید که انار را با پوستش بخورید، به جای کلمه پی کلمه پوست آمده. این روایت برقی نقل میکنه از پیامبر، تفرمودن کل رمان به قشره، انار را با پوست خودش بخورید، فانه دباغ البط، زیرا این دباغی شکم است. اون روایت قبلی میفرماید دباغی معده، اینجا میفرماید دباغی شکم. خب اگر دباغی شکم باشه شامل معده هم میشه، شامل غیر معده ممکنه روده ها هم بشه، اینجا شکم فرموده. ولی خب قدر متیقنش همون معده است. ولی سوال این است که وقتی میفرماید انار را با پوستش بخورید، مراد کدوم پوست؟ انار علاوه بر دونه سه چیز داره. یکی این پوست ظاهری که حیوانات هم نمیخورن، گوسفند و گاو اون پوست ظاهری را نمیخورن. یکی پیش که چسبیده به پوست، این پی انار. یکی یه پوستای نازکی هست روی دانه ها قرار گرفته، سه تا. مراد کدومه؟ آیا مراد همون پوستای نازکی که روی دانه های انار قرار میگیره، یا مراد پیس، یا مراد اون پوست بیرونی؟ عرض کردم نباید پوست بیرونی مراد باشه. هرچند در دباغی چرم از پوست و پی انار استفاده میکنن، دباغی میکنن چرم ها را با پوست و پی انار، با اینا دباغی میکنن. ولی معناش این نیست که با پوست باید معده دباغی کرد، نه، پیش بیشتر مراد، پی انار یا اون پوست نازکی که روی دانه های انار قرار میگیره. اون پوست نازک طعم انار را تغییر نمیده، تلخ نمیکنه. ولی پی چرا؟ کسی که پی همراه انار بخوره، پی تلخ است و انار را تلخ میکنه و خوردنش قدری مشکل است، مگر اینکه به عنوان دارو انسان استفاده کنه. ولی ما ناچاریم این را قبول کنیم که انار باید با پیش خورده بشه. صرفا اون پوستای نازکی که روی دانه ها قرار میگیره نباید به اونها اکتفا کرد، و خود پی انار هم بایستی خورد. روایات ما در این معنا متعدد است و تأکید دارد روی پی انار. روایتی داریم نعمان در دعام الاسلام از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه، انه کان یاکل الرمان بشحمه. حضرت امیر این چنین بودن که انار را با پی خودش میخوردن، و یعمر بذلك، و دیگران را به این کار امر میکردن. و یقول و میفرمود هو دباغ المعده، ای دباغی معده است. و لیس من رمانتین الا و فیها حبت من الجنه، نیست اناری مگر دانه ای از بهش دارد. و اذا شده تا آخر. روایت دیگر این است که فرماید باز هم از امام، از حضرت امیر فرماید من اکل الرمان به شحمهی دبغ معدته، کسی که انار را با پی خودش بخوره معدش را دباغی میکنه. باز روایت دیگری از حارث ابن المغیره قال شکبت لابی عبدالله ثقلا اجده فی فؤادی، به امام صادق صلوات الله و سلام علیه شکایت کردم و عرض کردم که من سنگینی میبینم در دلم سنگین میشه، و کثرت تخمه، زیاد معدم پوده میکنم، من طعامی، وقتی غذا میخورم غذا سنگین میشه، رو قلبم، رو دلم سنگینی میکنم، و خلاصه معدم پوده میشه. فقال تناول من هذا الرمان الحلو و کله بشحمه، امام فرمود که این انار شیرین را بخور و اون را با پی خودش بخور. پس این روایت میفرماید که انار شیرین را بخور، روایت قبلی میفرماید انار مز، می خوش بخور. حالا یا می خوش باشه یا شیرین، ترش نباشه، مهم این است که ترش نباشه. هرچند در روایت مز میفرماید انار مز و می خوش اصلح فی المعده، روایتی هم داریم که اصلح فی المعده، برای معده بهتر است و صلاحیت بیشتری دارد. خیلی خوب اینجا میفرماید ها شاید این حالت خاص، وقتی معده سنگین بشه و هضم نکنه غذا را، انار شیرین خوبه. ولی خب کلن اگر معده ضعیف بشه و مشکل دیگری داشته باشد، انار میخوش خوبه. و به طور کل انار با پیش درمان معده است و دباغی معده است. این سومین درمان بود و سومین چیزی است که معده را دباغی میکنه. چهارمین چیزی که معده را دباغی میکند به است. برقی نمیکنه از سفر جلو یدبغ المعده، به معده را دباغی میکند. و یشد الفؤاد، قلب را تقویت میکند. خب به خیلی میوه خوبی است و در حقیقت درمان خیلی از بیماری های صعب العلاج است. و و الان فصلش هست، خوب از به استفاده بشه، حد الامکان افراد از به استفاده کنن. پنجمین درمان و در باقی بعده سیب است، روایتی که کلینی نقل میکنه با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید ان امیر المؤمنین حضرت امیر فرمودن کل التفاح سیب بخورید فانه یدبغ المعده، زیرا او معده را دباغی میکند، سیب معده را دباغی میکند. ششمین درمان، ششمین دارویی که برای مفید معده است سنجد هست، غبیرا یعنی سنجد. باز کلینی در کتاب کافی نقل میکند انه یسخن الکلیتین و یدبغ المعده، کلیه ها را گرم میکند و معده را دباغی میکند. این ششمین درمان است. هفتمین درمان نان برنجی است، روایتی است که باز کلینی نقل میکنه با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال اطعم المبطون خبز الارض، کسی که اسهال شدید دارد بهش میگن مبطون، فرماید به او نان برنجی بدهید. فما دخل جوف المبطون شیء انفع من، وارد درون، وارد درون کسی که اسهال دارد بهتر از نان برنجی نیست. اما انه یدبغ المعده، بله فرماید که این نان برنجی معده را دباغی میکند و یسل الداء سلا، و بیماری را بیرون میکشد، بیرون کردن است. الا یعلن الا از معده لاقل، بیماری معده را بیرون میکشه، یا کل بیماری های شکم را، ولی حد اقلش قدر متیقنش بیماری معده را بیرون میکشه. پس اینجا میفرماید که به کسی که اسهال دارد نان برنجی بدهید، زیرا نان برنجی و ما این که نان برنجی معده را دباغی میکند. شاید از این روایت استفاده بشه، معده‌ای که دباغی نشده باشد اسهال به دنبال داره و صاحبش مبتلا به اسهال میشه، و به همین جهت یکی از علائمش اینه، علائم سستی معده و مشکل معده این است که اسهال، شخص اسهال داشته باشه. ولی اگر معده دباغی شد به یکی از این وسیله هایی که خوندیم و این داروهایی که خوندیم، دیگه مشکل اسهال نخواهد داشت. اینایی که اسهال مزمن دارن و اسهال مداوم دارن خوبه از نان برنجی استفاده کنن که درمان شده. هشتمین درمانه و هشتمین بله دباغی معده، سبب دباغی معده شیر گاو هست. فرمای شکا بعض الاصحاب الابی جعفر ضربا وجده، یک کسی بعض اصحاب امام باقر به سوی امام شکایت کرد از اسهال، ضرب باز اسهال، اسهالی که داره، ضربا وجده. فقال له ما یمنعك من شرب مال البقر، امام به او فرمود که چرا آب شیرش بالا، چرا شیر گاو نمیخوری، استفاده نمیکنی؟ ما یمنعک، چه چیزی مانع میشه از خوردن شیر گاو است، من شرب البان البقر، شیرهای گاو. فقال له شربتها قط، بعد امام به او فرمود که آیا تا حالا شیر گاو را خوردید تا به حال؟ فقال نعم مرارن، او جواب داد بله خیلی خوردم، چند دفعه خوردم، چند مرتبه خوردم. فقال کیف وجدتها، چگونه یافتید؟ این فقاله بعدی معلوم نیست، این راوی جواب میده، کسی که بیمار است جواب میده، یا خود امام مجددن فرماید فقال تدبغ المعده و تکسو الکلیتین الشحم و توشهی طعام، سه تا خاصیت داره شیر گاو، معده را دباغی میکند، کلیه ها را، پی قلبه ها را زیاد میکند، پی کلیه ها را زیاد میکند، و توشهی طعام سبب اشتهای غذا میشود. حالا این کلام، کلام راوی هست یا کلام مجدد امام؟ به حسب ظاهر این است که کلام راوی. امام از او پرسیده کیف وجدتها، چگونه یافتی شیر گاو را؟ او جواب داد که معده را دباغی میکند و کلیتین را، قلوه پی را زیاد میکند، پی قلوه را زیاد میکند و اشتها را باز میکند. این احتمال دارد که این کلام خود اون بیمار و راوی است. البته اگر این باشه، خب خود تقریر امام سکوت امام و تایید امام این معنا را اثبات میکنه. این احتمال دیگری هم هست و این است که این خودش کلام امام هست. برقی این روایت را آورده، این را به عنوان امام، کلام امام مطرح میکنه. فقاله یعنی امام، از او پرسیده کیف وجدت، اون آقا جواب نداد، خود امام جواب دادن که تدبغ المعده، معده را تدبغی میکند و تکسو الکلیتین الشحم، قلوپی را زیاد میکند و تشهی الطعام، سبب اشتهای قضا میشود. به خود کلام، خود این کلام خود امام است. بعید به نظر میرسه خود این راوی این معانی را بفهمه. از کجا میخواد بفهمه که خوردن شیرگا و قلوپی را زیاد میکند؟ از کجا میخواد بفهمه؟ این چیزی نیست که آدم بتونه به راحتی بفهمه. الان انسان مگر میدونه چقدر قلوپی دارد، چقدر پیروی قلوش هست؟ این که چیزی نیست. البته مراد قده های ادرنالین است که بدن را تقویت میکند و باعث قوت بدن میشن، ترشحشون به انسان نیرو میده، صداش جهوری میشه، بدنش قوی میشه. علی حالین این راجع به شیر گاو است. فرماید اگر کسی مصرف کند این خواص را دارد. و این خواص چیزی نیست که شخص عادی و فرد عادی این را بفهمه. کیف وجدت، چگونه یافتید؟ اون هم فورا بگه بله پی قلوه را زیاد. این چیزی نیست که انسان بتونه بفهمه. حالا انسان امروزه از کجا میتونه بفهمه قلوه پی زیاده یا کمه؟ با چی چیز زیاد میشه، با چی چیز کم میشه؟ این چیزی نیست که به این راحتی، حتی سونوگرافی این را شاید ثابت نکنه، چیزی نیست که به این راحتی به دست بیاد. این معلوم میشه کلام خود امام. این سوال را کرده، میدونه این آقا نمیتونه جواب بده. کیف وجد، تا چگونه یافتید؟ او جواب نداد، خود امام جواب داد که این معده را دباغی میکند، قلوپی را زیاد میکند، سبب اشتهای قضا میشود. خیلی خوب، این راجع به این درمان هشتم است. درمان نهم گلابی است. باز روایتی که کلینی نقل میکند، فرماید الکمثرا یعنی گلابی، یدبغ المعده، معده را دباغی میکند، و یقویها، معده را تقویت میکند. هو و سفرجل سوا، گلابی و به خواصشون یکیه، سوا یعنی هر دوی اینها معده را دباغی میکنند، هر دوی اینها برای قلب مفیدند، قلب برای بیماری های قلبی مفیدند، قلب را تقویت میکنند، برای قلب مفیدند، درد قلب را ساکت میکنند. خیلی خوب، بعد میفرماید و هو علی الشبع انفع، بعد از سیری و بعد از قضا خوردن گلابی نفعش بیشتر است و مفیدتر است. انفع منه علی الریق، مفیدتر و نفعش بیشتر از این که ناشتا خورده بشه. و من اصابه طخاءن، کسی است که سنگینی بیابد روی دلش، فلیاکله، یا سنگینی در معده پیدا می کند، فلیاکله، گلابی بخورد، یعنی علی الطعام، بعد از غذا این سنگینی را برطرف می کند. طخا یعنی همون سنگینی که رو قلب قرار می گیرد. بعد می فرماید که یقوی های تقویت می کند، یعنی معده را دباغی می کند و تقویت می کند، هم دباغی می کند هم تقویت می کند. شاید این کلمه تقویت می کند خودش دباغی، کلمه دباغی را تفسیر می کند، معده را دباغی می کند یعنی معده را تقویت می کند. یکی از احتمالات دباغی هم به معنای تقویت، وقتی یه چیزی را دباغی می کند، چرمی را دباغی می کند، استحکام پیدا می کند، قوی می شه، مستحکم می شه. و بله، مثل چرم، چرم گوسفند، پوست گوسفند نرم است و نمیشود از او کفش درست کرد و نمیشود از او کیف درست کرد، ولی با دباغی کردن حالت استحکام پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، سفتی پیدا میکنه که حالت میگیره و میتوان با او کفش درست کرد و کیف درست کرد. پس بعید نیست که کلمه دباغی هم به معنای استحکام و قدرت هم باشه، که معده مستحکم بشه، دیواره معده با خوردن به مستحکم میشه، قوی میشه و سستیش و نرمیش بیش از حدش برطرف میشه. و به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله.